روش تربیتی اسلام قسمت چهارم.
اون میزان رشدی که مرحله بعد رو مطرح میکنه، چون کسی که میخواد رشد کنه میابه با غیر او بودن خسارت دیگه از غیر او میره، آزاد میشه. اینی که میزان بعد توحید میشه، انسان هر قدمی که برمیداره به این حساب میکنه که محرک این کار من چیه. به عمل نمره نمیده که این عمل عمل مباحه یا عمل مستحبه یا عمل واجبه، مهم این عمل با تمام الوانش عاملش چیه. دستی که به سرم کشیدم، این قیافه‌ای که الان گرفتم، این جمله‌ای که گفتم، این غضبی که کردم، این ترسی که اومد تو دلم، این امیدی که به او پیدا کردم، این عشق و محبتی که از او تو وجودم شعله کشید، این او میخواست یا دلم. محرک ها رو مطرح میکنه. چی باعث اینا شد؟ حاصل یه تک تو من موج ایجاد کرد؟ شرک. اینقدر دقیق میشه شرک. توحید به این حد میرسه جز او منو نمیترسونه، جز او منو امید نمیده، جز او منو رنج نمیده، جز او حزنی در من نمیاره دیگه، ترسی نمیاره، حزن اندوهی برگذشته و ترس و خوفی از آینده هیچ کدوم در من راه پیدا نمیکنه، نه حزن و نه خوف. که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و میزان توحید به میزان بعدی منتهی میشه، میزان اهمیت، ملاک اهمیت مثلا. یعنی انسان دو تا کاری که میخواد شروع کنه هر دو خواسته خداست، کدوم محبوب تره، کدوم مهم تره. در ظهر 10 تا کار دارم، کدوم انجام بدم؟ اینی که بارها گفتم ما در یه زمان کار خیلی داریم ولی گرفتاریمون بیش از یکی نیست. این که هی نمیشه ناله کنیم آقا خیلی من کار دارم، کار خیلی داری ولی گرفتاری تو بیش از یکی در یه زمان نیست. و گرفتاری من اون کاریه که از اهمیت بیشتری بسته. خب برای شناخت اهمیت از چی میتونم استفاده کنم؟ آزادی با عقل و ملاک اهمیت وظیفه ها رو مشخصش میکنم که کار من در هم حد چیه. به تعبیر خود قرآن، کسانی که در صراط میان به سبل هدایت میشن، من جا هدفینا لنفیان نهم سبولنا. کسانی که کوشششون در ما در صراطه، علی بدونی هادا صراط مستقیم، کسی که در این صراطه و به عبودیت رسیده، یعنی از آزادیاش به عبودیت رسیده، ما از اسارتش آزاد شده به حریت رسیده، بعد از حریتش هم آزاد شده به عبودیت رسیده، کسی که در این حده تکلیفشو میفهمه. دیدین این زرگرها وقتی میخوان طلا رو بکشن اول تارازوها رو آزاد میکنن، تنشه ها خاموش میشه، حرارت ها کنترل میشه، بعدن میکشن. وقتی تارازو آزاد شد میتونه بسنجه، اهمیت ها رو نشون میده، مهمتر وظیفه اینه. برای شناخت وظیفه ها این سعر آزادی، ملاک، اهمیت و تارازوی عقل کافیه. این شناخت وظیفه، عشق به وظیفه، باز عشقی که در ما میاد و عشق بزرگتری که در ما میاد، اونم عامل یاده کردن وظیفه. پس هم مسئله وظیفه چیه مشخص میشه که المؤمنو ینظر به نور الله، با اون نور هستن، با اون چراغ پیش میاد. یعنی المؤمنو ینظر به نور الله خیلی بار عمیقی تو ذهن من زنده میکنه. یه دیدین وقتی میخوان یه جا قنات بکنن، قنات میدونید چیه؟ یه جا چاهی میکنن در 30 متری مثلا به آب میرسه، میخوان این آب رو خودش رو به جریان بندازن، نه با دلو بکشن، گمونه میزنن، تخمین میزنن که سطح زمین مثلا در 200 متر این طرف تا 40 متر پایین تر از اینجا. در نتیجه از اون اونجا یه نقبی تونلی شروع میکنن تا برسن به این منبع، به این مادر چاه برسن. خب وقتی تو زمین میخوان حرکت کنن، بعد حرکتشون مستقیم باشه دیگه. برای اینکه این حرکت مستقیم رو تو این تاریکی شروع کنن چی کار میکردن؟ قدیمی ها یه دو تا چراغ موشی میگذاشتن، این نور این میافتاد این جلو دیگه، نورم مستقیم حرکت میکنه، با این نور تو این تاریکی ها پیش تا هر جا که نور میفتاد میکردن تا به اون چاه اصلی مادرچاه برسه. مؤمن تو تاریکا با این نور حرکت میکنه. المؤمن ینظر به نور، اینی که به آب میرسه و من الماء کل شیء حی و به حیات میرسه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بپذیرید دعوت رسول رو وقتی که میخونه شما رو به سمت چیزی که به شما حیات بده، یحییکم. اینم میزان اهمیت. میزان بعدی هم میزان صعوبته. حالا اگر دو چیز در یه سطح از اهمیت بود، کدوم عمل کنم؟ اونی که از فشار بیشتری برخورداره. تو نهج البلاغه که امام میفرماید وقتی که دو کار بر من پیش میمد، او رو انتخاب میکردم که پسندیده تر برای او بود. و در اون دعا هست وفقنی اذا اشتکلت علی الامور لاحداها و اذا تناقضت الملل لارواها. هنگامی که راه ها مثل هم میشن، منو به اون راهی که نزدیک تره برسه. و من رو هنگامی که ملت ها مختلف میشن به اون روش و ملتی که پسندیده تره رهبر باش. ارواح بهترین همون اهمیته. حالا اگر هر دو در یه سطح بودن چی؟ امام میگه من اونجا اون رو انتخاب میکردم که بر خودم سخت تر، اون که بر ما فشار بیشتر وارد میکنه به ما رشد بیشتر میده. وزنه هایی که رو بازوی ما فشار زیادتر دارن بازوها رو نیرومندتر میبینید. این چهار تا ملاک هم با همون ملاک رشد مرتبط هست، همه برای این که اون رشد در ما رو بزنید. و بعدم یه سری ملاک های خصوصی داریم، مثل اینکه وقتی میخوان عالم رو توضیح بدن میزان میدن به ما. عالم کیه؟ اونی که خودشو در تو بزرگ نکنه، خودتو بزرگ نکنه و دنیا رو در تو بزرگ نکنه. العالم من یذکرکم الله رؤیته، عالم اونی که تو او رو در تو بزرگ کنه. حتی وقتی که میخوان عقل رو نقد بزنن، عقل چیه؟ عقل رو با همین میزان ها میسنجن. العقل ما عبد به رحمان، دوستی همینه، دشمنی همینه، تمام مسائل با این نقد داره میشه و سنجیده میشه. این ملاک ها هستن، یا ملاک اطاعت توحیده، یا ملاک رشده، یا ملاک اهمیت، یا ملاک صعوبت، که افضل الاعمال احمدها، بهترین عملها مشکل ترین شد و سخت‌ترین شد. با این ملاک هاست که ما راهمون رو تو سختی ها پیدا می کنیم. کور نیستیم، نیستیم بعد چی کار. اینجاست که ساخته شدیم، اینجاست که دیگه شکل گرفتیم. گفتم این دین با این طرحی که به وجود میاره انسان رو نمیفلسونه، انسان رو به پا نمیداره، کار میکنه انسان به پا بیسته اگر بخواد. ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. گفتم میگه به پا بیستن، نمیگه به پا داشته بشن، نمیگه لیقام، نمیخواد انسان رو بقسطونه، نمیخواد انسان رو مرد کنه. و همونطور که توضیح دادم از اینجاست که از مکتب وجودی جدا میشه. وقتی که مکتب وجودی میگه انسان کسی که بعد خودش رو شکل بده، اینجا میگه انسان کسی که هم شکل بده و هم جهت بده. و بعدم میگه مبنای شکل دادن انسان خواسته هاش نیست، توسط هاش نیست، بلکه انسان برای شکل دادن به خودش حتی بعد از خودش هم آزاد بشه. چون عواملی که شکل راستین انسان رو محصول کنن تنها در بیرون نیستن، در درون انسان هم راست. و اینجاست که انسان بعد حتی از خودش هم آزاد بشه با اون نیرویی که گفتم، و بعد از خودش هم سفر کنه به نزدیکتر از خودش با اون عشقی که گفتم. و اینجاست که انسان باید بر اساس استعداداش خودش رو شکل بده و به سمت عشق نزدیکتر و یک چیزی از خودش نزدیکتر جهت رو شروع کنه و حرکتش رو انتخاب. و اون برای حرکت ما یا دین، یعنی شکل ایدئال حرکت ما رو مطرح میکنه، شکل راستین ما رو مطرح میکنه. و انسانی که میتونه این شکل رو انتخاب کنه، یعنی اون مجبور نمیکنه تو رو حتما این رو بگیر، او با شناختایی که به تو میده عشقش رو در تو میاره، تو یعنی با احساس خودت تو حرکت میکنی، با پای خودت راه میدی، خودت میستی. و حتی وقتی که میبینی پای خودت لنگه، خودت خودت رو به او واگذار میکنی، وکیل میگیری، توکل میکنی، تفویض میکنی، مسائل حل نمیشه. اینجا که ما در یه سطحی برتر از مکتبهای وجودی هستیم. تو سوالهایی که تو مکتبهای اگزیستانسیالیسم نمیتونه جواب پیدا کنه، حتی مطرح نشده، اینجا هم مطرح هم جواب گرفته. انسان گفتم کسی نیست که خلاق و انتخاب کننده و آزاد باشه. اینا بشر هستن به تعبیر خودمون. استعدادها انسان نیستن. انسان کسی که به اینا چهار مرحله رو طی کنه، با اینها کشفشون بکنه، یک استخراجشون بکنه، شکلشون بده و مهمتر جهت بده، و برای شکل دادن به خودش هم بر اساس خواسته هاش نه بر اساس استعداداش حرکت کنه. و اینجاست که باید استعدادا شناخته بشن، قلمرو به این استعدادا مشخص بشن و قانونهای حاکم بر این استعدادها و بر این قلمرو هم معلوم بشن، تا انسان بتونه حرکت صحیحش رو شروع کنه و در این چهار راه شلوغ هستی درست و در این کوره راهی که به هیچ چیزش آشنایی قدم برداره و بده و پرواز. لیقوم الناس بالقسط، از این به بعد اگر انسان خودش حرکتی کرد، انتخابی کرد و راه افتاد، مسخ نشده. اینجاست که انسان خودش با میکروب هایی که مسخ میخوان بکنن رو درگیر میشه، با عوامل بیرونی که میخوان رو نابود کنن درگیر میشه. انسانی که از عوامل درونی آزاد شده و دستاویز عوامل بیرونی دیگه در درون او نیستن، چون یه اصلیه، سردارهای فاتح وقتی که میخواستن قلعه ها رو فتح کنن از درون قلعه رو فتح میکردن، یه در رو خریداری میکردن، سر راه ها میستن، از توی قلعه قلعه رو فتح میکردن. عوامل بیرونی مادامی که در درون ما جاپا نداشته باشن و دستاویز نداشته باشن ما رو فتح نمی کنن. اینی که جهاد با طاغوت جهاد کمتره و جهاد در درون جهاد بیشتره، چون جهاد درونه که زمینه و دستاویز و جای پای طاغوت رو محو می‌کنه. جهاد با نفس اکبره. چرا؟ چون هم درگیری عمیق‌تر انسان باید از خودش آزاد بشه، خیلی باله، و در نتیجه انسان که از خودش آزاد شد از دیگران به طور خاص آزاده. منی که خودم رو تحمل نمی‌کنم طاغوت‌ها رو تحمل نخواهم کرد. منی که از خودم آزاد شدم از زیر آوار دیگرانم بیرون میام، نمی‌تونم برم. منی که انقدر راهم تنگه که بار و پای خودم رو انداختم، چطور میشه دیگران رو کول کنم؟ راهی که به گفته او راه کوهستانی تنگه، که انسان زادش رو میندازه، القصه صحیفه کتاباش رو میندازه، که یف خفت فرح له، تا بارش سبک بشه، و زاد توشش هم میندازه، حتی نعله و القاها، تو راهی که حتی کفتش هم رها میکنه و نعلش هم القا میکنه، تو اون مرحله چطور میتونم بار دیگر رو تحمل؟ اینه که این جهاد نست، چون هم جهادی با خودمون اکبره و هم چون دستاویز طاغوت در منعقد میکنه اکبر میشه. دو جهت برای اکبر بودنش هست. گفتم توحید در درون ما میشه زیربنای جهاد با نفس، و توحید در بیرون میشه زیربنای جهاد با طاغوت، و در نتیجه انسانی که از این هر دو آزاد شد، یعنی در درون آزاد شد، حرکت میکنه تا با آهن میکروبهایی که سر راهشن برداره، مانعهایی که سر راهشن برداره، باطلاقهایی که سر راهش هستن خوش کنه و حتی ازشون بهره بگیره، از کودشون به رشد و نمو و محصول و کشت خودش کمک. این انسانی که ساخته میشه قدرت پیدا میکنه میکروب ها رو ببرن. گفتم هدف این نیست که میکروب ها رو برداریم، هدف اینه مزاج ها واکسینه بشن، همین و همین. واکسینه شون هم به این نحوه، نه یه جوری که 10 ساعت مسئولیت بره بعد دوباره میکروب ها توش نفوذ کنن. اینجاست که این انسان ساخته شده ای که با این روش مایه گرفته به پا میسته، و بعد اینکه به پای ایستاد آهن برای اون تا درگیریاشو شروع کنه، و انزل من حدید فیه بأسم شدید و منافع اولینا درگیریا شده میشه. اون ناسی که به پا ایستادن از آهن بهره میگیرن، ولی ناسی که به پا نایستادن از آهن بهره نمیگیرن. قدرت ها بار اونها میشه، قدرت ها دمار روزگار اونها در میاره، همون چاقوی چیزی که دست بچه هسته. ناس یعنی توده ای که به اون رشد رسیده و قیام کرده، لیقوم الناس، اون حتی از حرکت رسیده میتونه از آهن ها، از قدرت ها، از ثروت ها، از صنعت و تکنیک بهره بگیره. مادامی که انسان به اون حد نرسه، قدرت جز رنجش نیست، جز دردش نیست، جز فاجعه براش نیست. مناخ اولینا لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، تا مشخص بشه اونهایی که یار حقا کی هست و دنبال رسالتی هستن که اون فرستاده کی هست. این روش هم بیا بود. این روش برای یه روحیه های طالبه، گفتم اون رو توضیح داده شد که هر جامعه از دو تا اقلیت برخورداره و یه اکثریت. یه اقلیت ساخته میشن و سازنده هست، یه اقلیت زود فاسد میشن و مفسد هست، و یه اکثریت هم متوسط خلق هست که اینا اصولا معلولن، همدون و آن تحت تأثیر این دو تا اقلیت هست. کار کردن توی جامعه باید از اینجا شروع بشه، رو علت ها کار بشه نه رو معلول ها. وقتی میخوان توده یو بسازن از اونجا شروع میکنن، میخوان توده یم خراب بکنن از اونجا. و این توده ای که اقلیت صالح مصلحه دو خصوصیت طلب و تسلیم داره، توضیح دادم اون آیه به ما یاد میده که باید رو چه کسانی کار کنیم. این کسانی که سالمن طالبن، این روش کار کردنشون، این روش با اون روحیه های طالب. اما روحیه هایی که طالب نیستن، آمادگی ندارن، اینا نه رها میشن نه ابتداعا با اینها کار میشن. گفتم وقتی که میخواد با یه دونه کبریت یک کوه آهن رو آب کنیم، اول نمیایم کبریت رو زیر آهن ها بزنیم، کبریت ضایع شده و خودمونم موندیم. اینجا که جوانا روشن میشن، بعد انوارها، بعد زغال سنگ ها، بعد آهن آب میشه. توی یه جامعه که همش تو دریا افتاده و غرق شده، نمیشه کنار دریا نشست و سرود یأس خوند و سرود مرگ، و نمیشه از دم بیرون کشید، بعد انتفاق کرد، رو استعدادا کارو شروع کنه. کسانی بیرون بکشید که وقتی بیرون اومدن به بیرون کشیدن کمک کنن، کسانی زنده کنی که بعد از که زنده شدن احیا میکنن، ساخته بشن سازنده هستن، صالح بشن مصلح هستن. با اینا کارت شروع، نه با اون فلسطه مرده ها که روش نمی کنه، و نه با اون ترایی فراری رابطه میشه باشون برقرار کنی فراری هم باشون نمیشه کار کرد، و نه با کورا که بعد از رابطه هم میترسن حرکت نمی کنن. با اینا رو بلش، اینا ابتداعا نمیتونن مایهی باشن برای تو. بعدها چرا؟ با همه اینا باید کار کنیم تا شرایط رشد اینا فراهم بشه. چون گفتم مطلوب نیست انسان خوب بشه، مطلوب اینه که انسان اگر بخواد خوب بشه بتونه، شرایط خوب شدن فراهم بشه براش همین. و اینی که با اینا باید کار کنیم، اون روش با اینا رو چه کسانی کار کنیم، هم تو سوره نمل ازش گفتگو میشه، و هم اینکه سوره نمل یکی سوره دیگه است که نکلا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، با مرده ها و کرهای فراری کار نکن، و همچنین با کورها و ما انتر به هاد الام یعن و بلالته هم این تسمه و فرصه الا من یؤمنو به آیاتنو و هم مسلم. این روش رو اینها وقتی با تیپ های دیگه چی کار؟ وقتی تیپ ها و روحی های دیگه باید مشخص بشن یه چه روحی های با اونا باید چگونه کار بشه دو و بعد با اینها در هر شرایط و در هر شکلی که هستن چگونه کار کنیم یه شاغول یه میزان یه ملاکی به ما داده بشه که بدونیم در شرایط گوناگون با این روحیه های گوناگون چگونه کنار کنیم. یه تیپ روحیه گفتم معاند و مقروضه، یه تیپ روحیه منفعت طلبه که این عناد همون کفره بسته شدنه. با اینا باید چی کار کرد؟ در یه کسانی که نمیخوان حرکتی کنن و رشدی بگیرن بعد اینکه شرایط رشدشون باشون داده شد ازشون جدا میشه، اسیر اینا نمیتونه بمونه. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهزهم العمل فسوف یعلمون. رهاشون کن بترن بخورن، اینا میخوان گاو باشن ولشون کن. این تحقیر ها این ضربه ها و این رها کردن ها مال این روحی های مقروری که بعد یعنی شرایط تناب و بهش دادی نمیگیره بیاد دوله ولش کن اسیرش نمون سراغ دیگری برو. ذرهم فی خوضهم یلعبون، بذار تو سرگرمیشون بازی کن. فی خوضهم یلعبون، اینا فرو رفتن و بازیگر یا بازیچم یا تماشاچی ولشون کن. پس یه تیپ معانده سنگر گرفته تکون نمیخواد بخوره. توان علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا کسانی هستند که بخونی چه نخونی تکون نمیخورن. اینا دلا بسته شده، یعنی استعدادای تو بهشون داده ازش کار نکشیدن، این استعدادا رو اون میگیره. ختم الله علی قلوبهم و این ختم جبر نیست. از استعدادای تو به ما داده اگر بهره نگیریم از اون میگیره و اگر بهره گرفتیم بیشتر بهمون میاد. یه نور ماره همه، یه جرقه مال همه هست. خدام لله این همه که از این نور بهره گرفت، ان الذين هدوا، اونایی که این هدایت رو پذیرفتن، زادهم هدا، یه هدایت دیگه هم بهشون میرسه. اینی که قرآن میشه خدام للمتقین، در حالی که خدام للناس هم و اونایی که نه پشت کردن، لا یزید الظالمین الا خسارا، جز خسارت براش نیست. ما یضل به الا الفاسقین، فاسق ظالم کافر و منافق از قرآن بهره نمیگیره. اینا مانع هایی هستن که نور قرآن رو نمیذارن رو دل بسازه. پس یه تیپ معانده، یه تیپ مغروره. مغرور وابسته به چی؟ به داده ها، وابسته به کارها. این هر دو بهشون ضربه میزنه و اینها رو در وسعت هستی مطرح میکنه برای اینکه این غرورا رو در اینا بکشنه، بهشون حالی میکنه. چون یه برگ هستی که سر یه شاخه تو یه جنگل هستی رها شدی، دعوی الهی میکنی و مالک جنگل میدونی خودتو، تو برگی اسیر پاییزی گرفتار یه نسیمی، با یه نسیم زیر رو میشه، تو کسی نیستی. چی شده انا رب بکم الالم؟ انسانی که خودتو در مجموعی هستی میبینه دیگه از غرور میفته. پس تحت هم بپرس ازشون، اهم اشد و خلقن ام من خلقنا، اینا مهمترن به اون چی که ما خالدیم. انا خلقناهم من طین لازق، ما اینطور از یک گل چسبنده آوردیم، گل حقارتش و چسبندگی همون سماجت و انادشه. تین لازف اهم احد خلقن ام السما بناها رفع سمتها فسواها و اغتش لیلها و اخرج ضحاها و الارض بعد ذلك دحاها. اینا مهمترم یه هستی وسیع و گسترده، اینه که انسان وقتی خودشو در این مجموعه هستی دید فهمید یه دونه برگ تو این جنگل غرورش میریزه. وقتی که میبینه قرون مند های این عالم، قدرت های این عالم چگونه اسیر شدن. هل اتاس حدیث و موسا از نابا فصله بلواد مقدس تو با اذهب الى فرعون. وقتی که میبینه این فرعون های مغرور با اون حرکت های سریعشون، فکذب العصا و هم عدبر یسعا فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى. تا این اوج تا اخذ الله اینا رو در همون اوج گرفته. نکان الاخرت و الاولا، اینه دیگه قرور رو میمونه براشون. اینه که روحیه مغرور ضربه میخوره، روحیه معاند تحقیر میشه و رها میشه. مغرور دو روش باشه، یه رو تیپی هستش برای درگیری با مغرور. یه موقع تو در یه سطح برتری از مغرور هستی میتونی ضربه بهش بزنی و بهش یاد بدی، ولی این موقع در یه کلاس پایین تری هستی ضربه بزنی خودت میکنه. اینجاست که بعد تو کلاس شاگردی بهش درد. استادی داشتم این آیه پیشش درس بخونده، این اشتباه میخوند تو گفت من دیده بودم اون درس میدم. من اگه بخوام به این بگم تو اینجا اشتباه کردی، درگیر میشه جلوی شاگردایی که داره ضربه میزن و بهرم نمیگیره. این بود مطلب که رد میشد، میگفتم شما این بالا اینو فرمودین، مطلب درست رو میگفتم. وقتی میدید این حرف رو به خودش منتطف کردم، میگفت بله بله همینه. و من کار خودم رو کرده بودم. یکی از اساتید ما داستان نقل میکرد چگونه بعد با مقرورها با اونا که سنگر گرفتن تو لباس شاگردی دست داد، توضیح میداد که یه نفری در یه مرحله پیش استادی بود کار میکرد، یه مرحله رفته رفته پخته شده، علومی پیدا کرد و گفت مسئولیت دارم، باید برم کار بکنم. استادش گفت یه مرحله بمون، درسته تو مسائل رو یاد گرفتی، نوشته رو یاد گرفتی، یه پختگی هایی هم میخوای که بفهمی اینا کجا به کار ببندی، صبر کن. گفت نه نمیشه نشست. بعد راه افتاد و راه افتاد. اومد توی یه دل دید یه بابایی توی یه مهدنی نشستی نماز میخونه. اومد تو مسجد پایستاد پشتر نماز بخونه. هیچ بلد دیگه ولا والونش رو بلد نیست، هیچ چی بلد نیست، اصلا تأمین نداره، تو معنیمه نداره. بعد رفت بالا منبر، دید اصلا هیچ چی بلد نیست، روایت رو غلط میخونه. داغ شد این پایین، داد زد، تو فلان کردی، بیسار کردی، تو اشتباه میکنی، بیا پایین، تو داری خلق رو گمراه میکنی. این هم پخته ساحت مراحلیه. نگاهی کرد و مدتی ساکت شد و مردم منتظر بودن چه میکنه. سری جنبوند و گفت صدق رسول الله، صدق رسول الله، صدق رسول الله، صدق رسول الله، چه رسول خدا راست گفت. چی شده من؟ همه منتظر بودن، حتی خود این جناب که ببینیم چی میگه، صدق رسول الله چیه. خب بعد دیشب من در خواب بودم، دیدم کنار ده اومدم، بالای کوه رفتم، دارم به این ده نگاه میکنم، دیدم یکی از پایین اومد کنار جاده رفت بشه، اومدم پیشش، بهش سلام کردم، خیلی بزرگ بود، ازش خواستم پیش ما بمونم، گفت نباید برم، اومدم به تو بگم، تو پاسدار این ده هستی، فردا یک شیطان میادی دین مردم از تو بگیره، مواظب باش. هر چی گفتم تو کی هستی؟ گفت من رسول صدق رسول بودم. این شیطان همین پدر گفتن خضو فقلو بگیریتش. آقا خلقم دنبال شیطان میگشتن، پاشدن دنده‌ای از این صاف کردن که چیزی براش باقی نمید. چوبه رو خورد و فهمید که کم داره، برگشت من پیش استاد با دنده شکسته، یا استاد ادرک نیست، اومدم مواظبم باش. مدتی با او سر کرد، شاگرد پخته شده بود، استاد بهش گفت برو. گفت نه نسید دنده هم خوب نشده، ازش میخواست حرکت کن، برو حالا وقت تو آماده ای. این تصدیق را افتاد، گفت برم ببینم تو اون دهی که گند زدم میتونم کاری بکنم. اومد در اون ده وارد شد، پشت سر همون ملا نماز خوند، با همون ملا دوست شد. هر کس اشکال میکرد این مدافع اشکال ها بود، هر کس بحث میکرد این جمع. خب این باسواد بود، ملا که چیزی نداشت اون ده، این مواظب ملا شده بود، ملا میدید یه خوب پاسداریه براش، ازش نگهداری کرد. گاهی از دهات دور ملا میخواستن میگفت تو برو، گاهی خودش سفر میرفت پستشو میداد تو. این قرض چی بود؟ پستا رو بگیره و گیره. تا رفته رفته ملا گفت اصل منبر مال تو، من تو محراب میرم، دنیا مال تو و اونم همینو مگر جز این میخواد. گرفت کارشو کرد.
قرض اینه کیف مغرور رو بعد با شاگردی دست داد، در این صورتی که میشه پستشو گرفت و میشه از او کاریشو میخوایی بکشت راه داره. این یه روحیه، یه روحیه روحیه منفعت طلبه، سود میخواد و نمیدونه سودها در کجاست، منافع در کجاست، شکل نمیتونه بگیره، میشه منافق، میشه بیشکل. نفاق عاملش منفعت طلبیه و معنیش بیشکلیه، تذبذب مزبذبی نبین داره. لا اله الا و لا اله الا، منافق درون بیروبه، مثل آب میمونه، آب شکل نداره، به شکل ظرفی که درش قرار میگیره. منافق شکل نداره، به شکل محیطی که درش زندگی میکنه. وقتی پیش مؤمنین میان میگن انا معکم و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، ما با شما در واقع نه با اونان و نه با اینها، به شکل محیطی هم که درش قرار میگیره. خب این روحیه منفعت طلب رو با چی میشه احساس کرد؟ اصولا روحیه منفعت طلب ترسو میشه، نه نمیدونه سودا در کجاست، حذر درش ترس. اولا به این تفهیم میکنن تو سود مگه نمیخوای؟ ببین یک راهی شروع کن که با شروعت رسیده باشی، راهی شروع کن که برد و باختت برد باشه، احدل حسنین مال تو باشه، تو ربط میخوایی و بدون منافق بهره بهرمن نیست، منافق طعمه خورنده نیست. تو مگه نمیخوای سود کنی؟ ما را به از تجارتهم، این تجارت سود نمیکنه، منافق همیشه سود میشه برای دیگران. کسانی که بی شخصیت هم تومه با شخصیت ها هستن، این شخصیت ها چه شخصیت متحرک باشه مثل مؤمن یا شخصیت متحجر باشه مثل کافر، منافق همیشه تومه است. استوقد نارن، آتشی با رنج برم میفروزه، فتنه رو به پا میکنه تا راهش روشن بشه و منافعش رو سیر کنه، ولی همین که آتش روشن بشه ذهب الله به نورهم، بهرش مل اونه و چوب نیفتش با نیمه بگه و ترکه هم فی ظلمات لا یبصرون. منافق همیشه تومه و سود نمه. اینی که کسانی که منفعت طلبن و بیشکل میشن باید بهشون رب عالی سود عالی نشون داد و نه ترسو گارمیان. اینا رو میش از راه تحقیق ساخت، با تصویرها ساخت. این تصویرهایی که راجع به این تیپ منفعت طلب منافق مطرح میشه در قرآن خیلی زیاد و تحذیری که مال اینا میشه زیاد میشه. یحذر المنافقون، منافق از حذر سرشاره، ترس داره، اینی که بیشتر از تحذیر میشه. اینا میترسن، یه روحیه ترسناکی هستن که میگن نکنه سودا بره. اینی که نمیدونن وضعیت چیه، هر کس که بهشون بگه هان اینجوری شد منافعتون در خطر افتاد میترسن، میلنگن، تزلزل دارن که نکنه وضع بازار بیاد پایین، نکنه ارز قیمتش کم بشه، نکنه ارزش ها شکسته بشه. حالا اینا بعد توی وسعت بیشتری گفتگوی عمیق‌تری ازش بشه که منافق عاملش چیه، علائمش چیه و روش درگیری رسول با منافقا در چه مراحلی بود. این چیزی که گفتم یه مرحله از درگیریه، مراحل دیگه هم هست که رسول با اونها همراه بوده، از مرحله توصیف اونها و مشخص کرد. چون این منافق یه دشمن درونی، رسول در یه مرحله میسازه اینها رو، در یه مرحله توصیفشون میکنه تا مشخص بشن تو جامعه رو بیان، و در یه مرحله هم کاری میکنه اینا سازمان نگیرن، تشکل پیدا نکنن، عمیق نشن، اذن میشه رسول، گوش میشه، خودشو چشم و مغز نشون نمیده تا اینا در اعماق کار کنن و ریشه بدونن. اینه که منافقین راجع به رسول میگفتن هو اذن، این گوشه، یعنی هر چی بگیم بهش میشنوه. ساده قل اذن خیر، این گوش خوبی، حساب داره جدا. روش رهبری رسول عمیقه. انشاءالله توی فرصت‌هایی که گفتگوهای شده بوده، توی فرصت‌های دیگه هم بعد گفتگوهای وسیع‌تری بشه که رسول چگونه کنار اومده با منافقا. ما اصلا نمی‌دونیم چی کرده با اون. از عمق رهبری گفتم مواد ما خیلی محدوده، قناعی نداریم، نه منافق رو می‌شناسیم، نه عوامل این نفاق رو می‌دونیم چیه و نه علائمش رو با روابطی که داره. گفتم منفعت طلبی ترس میاره، منفعت طلبی زد و بند میاره، منفعت طلبی خیانت میاره، منفعت طلبی دروغ میاره، جاسوسی میاره. اینی که منافقین هم جاسوس بودن، هم فتنه‌گر بودن، هم دروغگو بودن، هم ترسو بودن، هم مزفزف بودن میشه. و رسولم با این روحیه ها میدونه کجا بره. این که یه آیه وقتی که تو قرآن میاد دست میذاره اون نقطه حساس اینا، ما را به حد تجارت اون سود میخواید، اینجا سودی نیست، ما کان مفتدین، اینا راه پیدا نکرد. الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا. Thank you.